أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام على القائم المنتظر والعدل المشتهر السلام على بقية الله في بلاده. عنوان بحثمون هست فرهنگ انتظار و نجات از اکنون زدگی. یکی از نکات بسیار مهمی که دنیا متوجه شده است در فرهنگ شیعه بسیار کارساز بوده است این مسئله انتظاره. غرب مونده است که چرا با این همه سختی هایی که عموماً شیعه داشته است، چه در حال حاضر و در مواجهه‌ای که دنیای مدرن با تشیع داشته است و چه قبلاً که خلفای جور سخت می گرفتن به شیعه، حتی تا زمان عثمانی قبل از صفویه به شدت شیعه در سختی و انزوا بوده است، ولی هیچ وقت ملتی نبوده است که از دست بره. خب نابرشون سوال اسم ملت هایی بودن، تمدن هایی حتی داشتن، ولی امروز به جهت اون سختیایی که بهشون وارد شده چیزی ازشون نمونده است. ولی شیعه این رازش کجاست؟ راز قضیه رو توی انتظار باید جستجو کرد، ولی انتظار رو اونجور که در عمق سنت ما هست باید دید. گاهی خود انتظارم به جهت فضای فرهنگ مدرنیته از اون صفا و اون عمق قضیه خارج میشه، مثل خیلی چیزا که در فرهنگ مدرنیته از اون اصالت و نشاط افتاده است. ولی به هر صورت در تاریخ تشیع انتظار کمک بسیاری کرده است به شیعه. به همه جهت عنوان بحثمون هست فرهنگ انتظار و نجات از اکنون زدگی. اکنون زدگی درست فرهنگ غربی است. امروز همیشه آدمایی بودن که خیلی به اون گذشته ناب خودشون و اون حضور متعالی آینده فکر نمی کردن، ولی فرهنگ جهانی نمی شده است. امروز بشر مدرن تماماً به همین حال خودش رو مشغول کرده است. برای همین هم می بینین انواع مصیبت ها براش پیش میاد، ولی متوجه نیست که چرا. ما با این مقدمه متنمون رو با هم میخونیم، انشاءالله برکات این فرهنگ انتظار در این زمان که به شدت خطر اکنون زدگی برای بشر هست رو درک خواهیم کرد. یک، انتظار یعنی باقی ماندن بر عهدی که با ظهور اسلام برای بشریت تعالی طلب آغاز شد. به حکم النهایات ترجع الی البدایات، یعنی آنچه در انتها ظهور می کند همانی است که در ابتدا آغاز شده است و تاریخ بشریت را منور به نور اسلام کرد. و انتظار یعنی برگشتن به همان اسلام و باقی ماندن بر آن. نه، شما تو خود انقلاب اسلامی میتونین تجربه کنین. ببینین الان کیا هستن که در یه صفای امروزین قرار دارن؟ اونایی که اون آغاز انقلاب اسلامی رو که حضور یک معنویتی در تاریخ بود برای بقا بر دینداری. خب دیدین بسیار انقلاب اسلامی را درش وارد شدن از مردم ما، ولی آروم آروم یه عده‌ای ریزش کردن. دقیقا کیا ریزش کردن؟ اونایی که بر اون عزم اولیه و آغازین انقلاب نموندن، افتادن به دنیا و رفیق بازی و خط بازی و حزب بازی. اینه که همیشه اونهایی در سلامت هند که بر اون آغازین حرکت های توحیدی بمونن. و این قاعده که ان نهایات ترجو الی البدایات یه قاعده مهمی است، که نهایت همیشه اون چیزی است که اول بوده است. مگه شما در فرهنگ انتظار به همین باقی نیستید که میخواید اون اسلام نابی رو که در حجاب رفت رو نگذارین از دستتون بره؟ اینجاست که میگه انتظار یعنی باقی ماندن بر عهدی که با ظهور اسلام برای بشریت تعالی طلب آغاز شد. انتظار یه باقی ماندن بر اون آغاز است. دو، انتظار یعنی در دنیای ظلمانی امروز که بشریت گرفتار انواع پوچی ها و نهیلیست شده است، متوجه باشیم راه تعالی انسان در بنبست نیست و از انفعال فرهنگ ظلمانی دوران مدرنیته میتوان آزاد بود. اینم مهمه. امروز بشر احساس بنبست میکنه، همه جام اینطور است، چه در داخل چه در خارج. بشر به طور کلی اگر نتونه در فرهنگ انتظار قرار بگیره احساس بنبست میکنه. روشن فکرهای ما در داخل الان چی میگن؟ میگن آقا فایده نداره. کل دنیا، دنیای مدرن، ابدا به هیچ چیزی که بتونه خودش را حفظ کنه الان معتقد نیست. به قول خودشون میگن که ما 400 سال تلاش کردیم که به چیزی برسیم، به هیچی نرسیدیم، ولی زحماتمون بر دوشمون سنگینی میکنه. خب اینا داشته باشید. پس امروز دنیا معتقد است که بشر به بنبست رسیده است، هیچ فرقی هم نمیکنه. هر جا پای مدرنیته باز شده است، بشر به بنبست رسیده است. حرف خودشونه. تعبیر عرض کردم اساتید دنیای مدرن، استاداشون میگن برای ما آینده تیره و تار است. خب حالا تشیع چی جلوشه؟ این بنبستی که بشر بهش رسیده است تشیع هم میفهمه، اما به دلایلی به چیز دیگه ای فکر میکنه. شماره دو میگه انتظار یعنی در دنیای ظلمانی امروز که بشریت گرفتار انواع پوچی ها و نیهیلیست شده است. نیهیلیست را اشاراتی من داشتم، اما خیلی چیز عجیبی است که انسان حس کند هیچ آینده امیدوارانه جلوش نمیگه. بشر اینجور شده. میگه حالا انتظار یعنی متوجه باشیم راه تعالی انسان در بنبست نیست و از انفعال فرهنگ ظلمانی دوران مدرنیته میتوان آزاد بود. در شماره 3 دقت کنید، میگه در فرهنگ انتظار بشر زمینگیر نمیشود، زیرا متوجه ظرفیت‌های نهفته عالم هستی میباشد. مؤمنی که متوجه رحمت الهی است، همیشه با نظر به رحمت الهی حادثه ها را میبینه، برعکس بشری که غافل است از ظرفیت های نظام عالم هستی. حالا قشنگ نشستیم داریم بحث انتظار را به عنوان یه فرهنگ امروز میکنیم. ما ما که اینجور معتقد نیستیم که انتظار مال اینه که بعدن که حضرت مهدی صلوات الله علیه مسئله ما را حل میکنه، نه، دقیقا معتقدیم انتظار یک نوریست که امروز ما رو از یه گرفتاری بزرگ نجات میده. میگه در فرهنگ انتظار بشر زمینگیر نمیشود، زیرا متوجه ظرفیت‌های نهفته عالم هستی میباشد و میداند واپسین دوران تاریخ دوران عبور از ظلمات هست و خود را با سرزنده نگه داشتن در فرهنگ انتظار در چنین مسیری حس می کند. اگه من تمام بحثم منجر به این یه سطر بشه من راضیم. و خود را با سرزنده نگه داشتن در فرهنگ انتظار در چنین مسیری حس میکند. کدوم مسیر؟ که همی حالا دارد آروم آروم از ظلمات میگذره و ظرفیتهای نهفته عالم را میشکفه. اصلا چطور شد که امام اراده کردن انقلاب اسلام را بندازن؟ همه که میگفتن نمیشه، همه میگفتن نمیشه، خیلی دوستان بزرگ و نزدیک امام گفتن نمیشه. داستان مرحوم آیت الله فلسفی را که به آقای مطهری میگن آقا رفتید نفلاشو تو بگو به امام، آخه چطوری نمیشه؟ این که شوخی نیست، دروغ که نمیگفتن. امام متوجه ظرفیتی در این عالم هست که این بهش اجازه میده در افق انتظار به اون رحمت الهی در این تاریخ پا بگذاره. میگه که در فرهنگ انتظار بشر زمینگیر نمیشود، زیرا متوجه ظرفیت‌های نهفته عالم هستی میباشد و میداند واپسین دوران تاریخ دوران عبور از ظلمات است و خود را با سرزنده نگه داشتن در فرهنگ انتظار در چنین مسیری احساس میکند و در همین راستا رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمایند انتظار الفرج من الفرج. این یه جمله مهمی است. همواره انسانها این در صدر اسلام اومد، همین که اسلام بیاد ظرفیت رسیدن به فرج در قطعه زندگی در مقابل مشکلات ظهور میکنه. یه چیزی دست مسلمان هاست به نام گشوده شدن رحمتهای الهی. خب صد تا مشکل برای ما پیش اومد، اول جنگ بدر مگه نبود؟ مگه بعد جنگ احزاب نبود؟ با فرهنگ انتظار الفرج من الفرج ما جنگ بدر رو پشت سر گذاشتیم، جنگ احزاب رو پشت سر گذاشتیم، جنگ احد رو پشت سر گذاشتیم. خب بعد چی شد؟ بعد یه مرتبه با یه دسیسه بسیار خطرناکی اموی ها اومدن قدیر رو دزدیدند. قدیر را ریشش تو اموی ها پیدا کنید. خب دیگه آدم میگه دیگه این تنها فرجی که بعد از وحی باید ما را ادامه میداد، خب با وحی که ما کار تمام نمیشد، امامت میخواستیم، اینم که تمام شد، امیرالمومنین خانه نشین شد. ولی یه چیزی تو ذات اسلام هست که اگر کسی در انتظار فرج قرار بگیره در همون لحظه در فرج است. شما الان اینا ساده میگیرید، این تنگناهای تحریم واقعا زیاده، مسئولامون هم دست و پاشون رو گم کردن، کارهایی که بلدند هم دیگه نمیتونن بکنن. اینا چیز عجیب و غریبیه. سو ما چیزایی که قبلا هم میساختیم و خودمون میساختیم و مال خودمون بود، الان اینا گم شدن که آقا یهو نکنه که یه چیزی وارد نشده، اون نمیدونم اون ماده اصلیش نتونیم تهیه کنیم، همین حالا هول شدن. خب اما یه چیزی در ملت هست که اینا رو نگر میداره، انتظار الفرج. انتظار الفرج یه چیز عجیبیست، به هر کی بگوی ظاهرا خیلی سختش است، نگران است، همه چیز خبر از سختی داره، اما در بنیاد اسلامیتش یه چیزی نهفته است. این راز فرجی که در انتظار الفرج در متن اسلام میشناسد، این منجر شده که در میبینین در اوج خفقان، در حدی خفقان بود که در خانه امام عسکری جاسوس بود. یعنی وقتی که گفتند که خب بر همینم جناب نرگس خاتون اصلا معلوم نبود حامله است، اگه معلوم بود حامله است کشته بودندش. اینقدر جاسوس نزدیک بودند به خانه که باید خدا اراده میکرد که اینشون تا همون شبی که حتما میدونی که حکیم خاتون گفت تعجب میکنم چرا به من میگن به عمه جان بمونه، خب بر چی بمونم، آثاری از زایمان نیست. تا اینجا حضور دشمن شدید بوده است، ولی همینجا شما میبینین که امام به فرج معتقد است. دوباره بعد از اینکه فشار شدید میشه که خب شما میدونین که از این جریان سرداب که شما میدونین اینقدر خانه سرداب خانه امام عسکری، اینقدر بعد که حضرت امام عسکری رحلت کردن دوباره دشمن احاطه کرده است این خانه را، که میگن دیگه گرفتیمش. خب حالا که میگن گرفتیمش، همینجا غیبت چی شروع شد؟ غیبت کبرا شروع شد. یعنی دیگه از این شدیدتر شرایط باشه، ولی آدم خودش نبازد ریشش نیست که یک پنهانی در این عالم هست. باز جمله رو نگاه کنین، میفرماد انتظار الفرج من الفرج. پس انتظار خود به خود نوعی گشودگی است و در رابطه بودن با روحانیت حضرت مهدی تعالی، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، و همانطور که امام کاظم میفرمان، حالا ما در رابطه با بودن حضرت مهدی هم یه فرهنگی داریم. مگه شما وقتی که جنگ بدر میخواست شما را اسقاط کنه، یه حقیقت غیبی نبود که گفت نواسید 300 نفر آدم با اون ناتوانی از نظر تسلیحات 900 خورده دشمن با اون همه تسلیحات، ولی یه چیزی اینا را نگه داشت، فرج. فرج غیبی است که اون زمان در شخصیت پیامبر ظهور کرد، همین حالا هم غیبی است که در شخصیت حضرت مهدی علیه السلام مطرحه. اینه که حضرت کاظم می‌فرماد یقیب عن ابصار الناس شخصه و لا یقیب عن قلوب المؤمنین ذکره. درسته که شخص ایشون الان غایب است، اما یاد او و احساس حضور او در قلب ها هست. چیزی که عجیب است، ما شیعه اینا در خیلی ابعاد داره، روش خودتون بعد متفکرانه مطالعه بفرمان که این راز انتظار. عرض کردم مثلا کربن میگه که تنها مکتب دینی که زنده است تشیع است. کربن که مسیحیه، به قول حالا به قول خود یه جا میگه من شیعه افلاطونی ام، بالاخره مسیحیه، اما عجیب متوجه شیعه شده است. چرا؟ میگه این ملت امام زنده دارند و در افق حیات خودشون دارن با این امام زندگی میکنن. این مسئله انتظار رو دوباره انشاءالله روش بمونیم. بریم شماره 4. انتظار نوعی از زندگی است با فرهنگ مخصوص به خود و با نظر به حضور انسان کامل. نوعی زندگی است با فرهنگ مخصوص به خود و با نظر به حضور انسان کامل. این نوع زندگی خود به خود باعث تحقق ظهور رحمت الهی در طول باقی ماندن در فرهنگ انتظار می گردد، تا آنجایی که به تحقق رحمت الهی که همان ظهور انسان کامل است منجر می شود. اینا خیلی روشن برادون باید باشه. آقا شما چرا مثلا در یه شرایط سخت میگن آقا صبر کن و بشر صابری، یعنی فرهنگ شما به نام فرهنگ اسلام در سختی ها هم بستر رحمت الهی را نمی بندد. در بستر رحمت الهی هستید، خب میمونید، حل میشه. خب حالا انتظار مگه خودش این نیست که آقا ما منتظر یک گشایش فوق‌العاده‌ای هستیم توسط انسان کامل و طبق همون قاعده‌ای که در صبر بر انتظار و صبر بر رحمت رحمت میاد، در صبر ما که اسمش انتظار است، حتما اون رحمت تامه تمامه که حضور انسان کامل است محقق میشه. قاعده از خودش. پنج، در زمان غیبت امام انسان منتظر متوجه غیاب ساحت حق و حقیقت هست و زندگی خود را با توجه به چنین غیابی می فهمد. ما الان در چه شرایطی هستیم؟ دو شرایط. یک، در مقام انتظاریم به معنای اینکه کار تمام نشده است، که بگم دیگه مایوس بشه، دیگه امیدی به آینده نیست. ولی در مقام احساس غیاب حقیقت هم هستیم، حق غایب است. در غیاب ساحت حق و حقیقت هستیم ولی مایوس نیستیم. در زمان غیاب امام، غیبت امام، انسان منتظر متوجه غیاب ساحت حق و حقیقت است و زندگی خود را با توجه به چنین غیابی میفهمد. ما زندگیمون اینجوریه. آن هم از آن جهت که میداند هرگز خورشید به کلی از میان نمی رود، هرچند ابری برای مدتی او را بپوشاند، باز این نور خورشید است که صحنه را روشن نگه داشته تا حجاب ابر یأسی بر جان بشر تحمیل نکند، آنطور که دنیای مدرن انسان را به یأس می کشاند. عرض کردم شما این عنوان بحث رو ساده ازش نگذرید. فرهنگ انتظار و نجات از اکنون صد زدگی. بشر امروز چرا میگه حالی خوش باش و عمر برباد نده؟ چرا انواع مشغولیات بی خود، بی وهمی، توهمی را برای خودش زندگی کرده است؟ چون سخت از این اکنون زندگیش که هیچ آینده روشنی را جلو خودش حس نمی کند میخواه فرار کنه. شما هم بودین فرار میکردین. این همه مشغولیات پوچ ریشش در اینه که هیچ آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه. خب یأس آزاردهنده را چطوری رها کنید؟ با انواع مشغولی‌ها. اینجاست که میگه که خب شما چی؟ شما الان در حجاب حقیقتی، در غیاب حقیقتی، اما میگید خورشید همواره در صحنه است، هرچند که ابری حجابش شود. این فرهنگ فرهنگیه که یقین بدونید هر جا شیعه بر اساس فرهنگ انتظار وارد شده است، در سخت‌ترین شرایط ها حتما پیروز است. این جمله رهبری رو ساده نگذارید که فرمودن الان عرض خواهم که آخرین نفسهاش رو دشمن میکشید، چون مقابل ملتی ایستاده است که در فرهنگ انتظار زندگی میکنه. اگر این فشارها بر بقیه ملت ها بیاد، بر کشور روسیه بیاد، از پا در میاد. دیدیم که سفیر روسیه گفت چی؟ گفت ما فقط با ایست، خیلی عجیبه، فارسی هم بلد بود، گفت ما فقط با ایستادگی شما میتونیم به ایستیم. ما شما باورید یه ابرقدرتی به نام روسیه سفیرش تو تلویزیون به راحتی یه مصاحبه با آقای دکتر، با آقای طالبزاده داشت، خیلی عجیب بود، گفت نه شما که ایستادید ما میتونیم بایستیم. این ما بر چه اساسی ایستاده؟ ما فقط بر اساس فرهنگ انتظار. انتظار راهی است تا انسانها با نظر به انسان کامل همواره متوجه غفلت خود از حضوری باشند که در آن حضور امام غایب حاضر ظاهر خواهد شد، که در آن حضور، و این یعنی واقع شدن در نوعی خودآگاهی از خود و سپس قرار گرفتن در مسیر دلآگاهی تا امکان رؤیت امام غایب برای بشریت فراهم شود. زیرا اگر دلآگاهی
برای بشر پیش نیاید، باز امام یعنی حضرت امام زمان به همان انسانهایی گرفتار می شوند که مولای من علی علیه السلام را خانه نشین کرده. دو تا چیز ما نیاز داریم. اولا باید به یه خودآگاهی برسیم. خودآگاهی اینجا یعنی چه؟ بدانیم که امام حاضر غایب در واپسین روزگاران حیات بشری به ظهور میاد. پس بنبستی در تاریخ نیست. اینم که بدونیم، اینا بهش میگن خودآگاه. این مشکل حل نمیکنید. وقتی اینو فهمیدید میفهمید که باید با یک شعور برینی پرتو وجود این امام را در جایگاه زندگی بیابید و به سوی اون حقیقت نهایی نظر داشته باشید. این دیگه بیابید است، نه بدانید. بنابراین میشه چی؟ دلاغاهی. خیلی هم میدونستن امیرالمومنین انسان نقید، خودشون رفتن سراغ حضرت که آقا بیاید واسید زندگی ما رو تعمیق کنید. بعد از مرگ عثمان مگه نرفتن سراغ امیرالمومنین؟ همونا تنها گذاشتن امیرالمومنین. چرا؟ برای اینکه حضرت ها یه نوری در عالم ندیدند، یه صحابه مومن دیدن. اینه که بشر امروز به دو منزل باید برسد: یک، خودآگاهی که بسیار لازم است، بفهمد که دنیاش چه دنیایی است و انتظار چه برکاتی دارد و بودن امام در صحنه چه نفعی دارد. اما این کافی نیست. بعد یک رابطه روحانی با پرتوهای امام در عالم ایجاد میکنه. اینجاست که اگر رسید مثلا انقلاب اسلامی نور امام زمان است، همه حرکات موجودی که در صحنه انقلاب اسلامی پیش میاد موجب دلاغاهیش میشه. اگه متوجه شد این بصیرت نایب الامام ریشه در یک امام نورانی داره، این به دلاغاهی میرسه. وگرنه میگه آقا یه رهبر خوب سیاسی. گاردیان میگه چی؟ گاردیان میگه نه آقا، این رهبر مقاومه جمهوری اسلامی نمیذاره تحریم ها موفق بشه. گاردین همینقدر میفهمه. ولی ما در نیابتی که برای امام رهبر داره داریم ادامه تاریخ خودمون رو میدیم. اینا انشالله بعد شماره 6 رو باز مطالعه بفرمان. 7، ظهور امام زمان همراه هست با انفتاح ساحت وجود و نظر خاص حضرت حق به بشریت و ظهور انسانی که باطن و ذات کامل بشریت هست. این انتظار یعنی نظر به گشایش افقی که بشریت ظرفیت آن را دارد و نباید تنها به اکنون خود که دوران سرگردانی اوست مشغول شود و بدان راضی گردد. باید به فکر رفت که ظهور امام زمان یعنی چی؟ میگیم ظهور امام زمان رو اول بدونید. اگه امام زمان بیاد چی میشه؟ تا این حل نشد که تقریبا هنوز حل نشده است، معنی نمیدید انتظار. آقا امامی که وارد یک تاریخ بشد از غیبتش به ظهور بیاد چی میشه؟ میگیم که انفتاح ساحت وجود. اینا معنیش یه اشاره. روایت ها چطوری با ما حرف بزنن؟ مثلا روایت ها میگن که زمین زیر پای یاران حضرت میپیچد. یعنی چه؟ یعنی زمین اینقدر دیگه تنگ نیست. یعنی زمین انه شما یک ساعت طول میکشه تا بدین اون کله شهر دیگه. زمین میپیچد یعنی چی؟ یعنی شما همین که اراده میکنی اونجایی. مگه ندارین یاران مهدی صلوات الله علیه؟ صبح شبها در خانه شونن در اقصا نقاط کشور اسلامی، فردا صبح جلسه دارن با حضرت. باز مگه ندارین؟ راوی میپرسد که از اینا رو بلدیدم. میخوام این جمله را یخته روش فکر کنین که یعنی چه انفتاح ساحت وجود. واژه خوبیه. مگه ندارید که از امام صادق پرسیدن مهدی چند سال حکومت میکنه؟ حضرت فرمودن 10 سال. گفت 10 سال که خیلی کمه. گفتن خب هر سالش میشه 10 سال به کسرت روایت. خب این میخواد چی بگه؟ آیا حالا 10 سال یا 7 سال منظور اینه، یا زمین یه ظرفیت عجیبی پیدا میکنه؟ وقتی زمین ظرفیت عجیبی پیدا کرد، مثال ساده ما میگم قریب ساعت میشه، اشراط و ساعت شنیدن دیگه، شرطهای شدن قیامت، ساعت یعنی قیامت، عالم عالم دیگه میشه، جنسش جنسی دیگه میشه، نه اینکه شما آب نخورید، اما این ظرفیتی که عالم پیدا میکنه یه ظرفیت عجیبی است. ما امروز مشکلمون چیه؟ ما امروز مشکلمونه که با کسرت ها زندگی میکنیم. کسرت ها تنگن. ببینید این میز اون فرش نیست، اون فرش اون ستون نیست، تا اینجا رو دارید؟ حالا اگه اون کسرت ها کم بشه، اقلش اینه که شما با هر چیزی که دارید بسیار چیزهای دیگر هم دارید. ما الان حتی این لیوانه که داریم توش آب میخواییم بخوریم، اگه یه لیوان دیگه باشه یه خورده از این جیگوله تر، اینا نمیخواییم، اونه میخواییم. میخواییم عمق کسرت ها ببینید. چرا؟ چون نمیتونی برآورده کنید رابطه خودتون رو با این لیوان. حالا اگه این کسرت ها قوتش کم بشه، وجود میاد وسط. مقابل وجود اصطلاحا ماهیت دیگه، ماهیت یعنی کسرت. حالا چی میشه که انسانها میتونن از هر چیزی که دارن بیشترین حوائجشون رو برآورده کنن؟ چرا؟ چون وجود میاد جای ماهیت میشینه، اون وقت عالم گشوده میشه. عالم در شخصیتی تعالی انسانی گشوده میشه. ما همینقدر نمیتونیم بحث کنیم، ولی شما یه جورایی را میشناسید، اما اونا را من کافی نمیدونم. مثلا تو خود جبهه و جنگ ما، دفاع مقدس، شما میدیدین ما با اقل اسلحه این همه فتح را ایجاد کردیم. خب چرا؟ برای اینکه یه چیزی ماوراء اسلحه ها و کثرت اسلحه ها ما را در آغوش گرفته بود. جمله را باز میخونم: ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف همراه است با انفتاح ساحت وجود و نظر خاص حضرت حق به بشریت. ما در دفاع مقدس دیدیم که حضرت حق یه نظر خاص به مردم ما میکرد. ما زندگیمون آسون نبود، ولی هیچ هم کسی احساس فقر نمیکرد. حالا اگه امامی بیاد در تاریخ، ببینید چقدر خدا نظرش خاص میشه. ملتی که ظرفیت پذیرش امام معصوم را داشته باشن و امام معصوم را امام خودشون بگیرن و زیر اطاعت ایشون قرار بگیرن، نظر خاص حضرت حق به بشریت و ظهور، اینجاش دیگه دقیق تره، و ظهور انسانی که باطن و ذات کامل بشریت است. خب منظور که فقط حضرت نیست، انسانهای آخر الزمانی عمیق‌ترین انسانهای دوران است. اقلش شنیدن که مثلا اگه علم 72 تاست، یکیش حالا هست، بقیهش بعدن ظهور میکنه. امام بر سر انسانها دست میذارد و اونها عالم میشن. یعنی چی؟ یعنی یه انسانهایی ظهور میکنن که اینها اصل انسانیتن، امامشون اصل الاصل است. اینا خب حالا میخوایم چی بگیم؟ این انتظار، اینجا رو خیلی دقت کنید، یعنی نظر به گشایش افقی که بشریت ظرفیت آن را دارد. شما اگه الان به جای نظر که به جای اینکه به دنیای مدرن نظر کنید، آرزوهاتون دنیای مدرن باشد، به افقی نظر میکنین که بشر میبینه چه ظرفیتی در اون افق نهفته است. و نباید تنها به اکنون خود که دوران سرگردانی اوس مشغول بشد و بدان راضی شود. این میشه معنی انتظار امروز. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که فرزندان اصیل انقلاب اسلامی اسیر این روزمرگی ها نمیشن، خودشون را در یه افق انتظار قرار میدن و میدونن ظرفیت هایی در کار است. 8. انسان گرفتار فرهنگ مدرنیته با اصالت دادن به ساحت تاریک وجود خود، ساحت تاریک وجود، اشاره به آیه، نگاه کنین آیه تو پاورقی را، حضرت حق میفرمان چی؟ فالهمها فجورها و تقواها. این منظور انسانه. هر انسانی را خدا دو تا چیز بهش الهام کرده. فالهمها، این ها به نفسن و نفسن و ما سواهاست دیگه. ما بر هر نفسی هم فجورش را الهام کردیم، یعنی وجه تاریک شخصیتش را، و هم تقواش را، وجه روشنیگاه شخصیتش را الهام کردیم. خب الان انسان مدرن چی؟ انسان گرفتار فرهنگ مدرنیته با اصالت دادن به ساحت تاریک وجود خود در اکنونی بی فردا و در فرعونیت انا ربکم الاعلا فرو افتاده. شک دارین به این که انسان گرفتار تاریک وجه وجودش در اکنون بی فرداست؟ خیلی دلم میخواد رو این خداتون دنبال کنید. شما دقت کردین آنی که یه خورده نفس امارتون میاد وسط، دیگه به مشغولیات هرز میفتید. خب حالا حساب کنین تمام بشر مدرن اینجوری شده است. در اکنونی بی فردا و در فرعونیت انا ربکم الاعلا فرو افتاده و به گمان آن که هر کاری می تواند بکند، با تصمیمات احمقانه خود هر روز با ناکامی های جدیدی روبرو می شود و عملا نشان می دهد که آخرین نفس های خود را می کشد. واقعا بشینیم فکر کنیم، اگه یک تمدنی به قول خودش برسد به این که بیاد بگه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تروریست است، شما یه وقت لجدون میگیره که اینا گفته است، باید هم لجدون بگیره. اما ببینید چه خبر شده است، چه بر این میگذرد که اصیل ترین جریانی که تو تاریخ هست مجبور است باش درگیر بشه. اگه همینطور نشد، یعنی بدبختی یزید کجا بود که اومد بهترین انسان روزگار خودش رو باش درگیر شد؟ خب نتیجه چی شد؟ همونجا اولین کسی که بهش تو دربار در افتاد همسرش بود. میدونین که همسرش در افتاد. خب پسرش هم که بعد اومد گفت بابا ما جدم همه خائن بودند، پسرش رو کشتن. این که 4 سال یزید پسرش رو نذاشتن حکومت کنه، ریخ به هم همه چی. این که شما میبینید خیلی کارا اینا میخواستن بکنند و نشد، حالا چی کار میخوان بکنن؟ من خودم یه صحنه‌ای، بچه بودیم ما، این میدان شهدای اصفهان محل قبل از انقلاب خیلی لختی خونه و اینا بود، بهش گفتن فلکه پهلوی. خب ما من نزدیک اینجا خونمون بود، دائما اینجا دعوا و چاقو کشی اینا میشد. ما خودمون، من هم تو اون گوشه واسطه بودم، دیدم دعوا شد، نگاه کردیم دیدیم یارو چاقو رو در آورده، هر چی میخواد بزنه به این رفت، نمیذارم، هی نمیذارم، هر کاری کرد، اینم یارو شروع کرد به خودش زدن. خب ما اینا دیدیم بابا همینه. یا نمه حضرت امام هم یه بار یه همچی صحنه ای را تعریف میکردن که خب این طور شده یا نشده. ببینید ما لجمون میگیرد از ترامپ، این را اصل نگیرید. ببینین چه خبر شده است که اینها احمقانه ترین تصمیم را میگیرن. خب برای اینکه در اکنون بی فردا، شما بودین چی کار میکردید؟ شما مگه بودین همین کار میکردین؟ هنر شما این است که در اکنون با فردا، که در شماره 9 میخوام حوصله کنید، شماره 9 را میخوام کامل بگم، شما مگه در اکنون بی فردا باشید؟ اولا میگوید خیلی من پهلوانم. خب نگوی چه کار کنی؟ آبرو داره میره. و بعدم هر تصمیمی را میگیری به امید اینکه خرابکاری ها جبران کنی. خب بدتر میشه که، و بدتر شده است یا نشده است؟ دیدم که حالا دیگه بهتر نیم یه نمی مصاحبه آقای اسمشون هم یادم آقای مهاجرانی با بی بی سی دیدین یا نه؟ خیلی حرفه، یه دقت کردین این کارشناس بی بی سی این به اسم مصاحبه کننده میگه نظرشون به نظر شما بی بی سی داره نه من تو اصفهان تو ایران ها. ازش میپرسه نظر شما نسبت به تصمیم ترامپ راجع به سپاه چیه؟ به نفع ایرانست به ضرر ایران؟ صراحتا میگه به نفع ایرانه. بعد میگه چرا؟ میگه که ما در سال 88 اون که نمیگه فتنه، میگه که در اون سال یک دوگانگی، یک تقابلی بین نیروهای انقلاب به وجود اومد و این جریان منجر شد که خب سپاه را جبهه به اصلاح طلب میگفت که اینا برخورد کردن با ما، با اینا سپاه را میگفتن اصولگرا. حالا با این برخوردی که خب به اینا هم برخوردی که سپاه بالاخره مال ایران، صرف سپاهی شدن کسایی سپاهی شدن که دیروز از اون چنان خود مارجانان میگه اون چنان اتحادی که از دست رفته و سال 88 برگشت. خب این مهاجرانی که نمیخواد خیلی به نفع ما حرف بزنه، اگه غیر این بگه حماقتش به اوج میره، میگه چاره ای ندارید منحصر بین. دیدین که باز انگلستان زیر بار نره. اینا رو نمیخوام بگم شما خوشحال بشین، میخوام بگم که اگر که فرهنگ انتظار رو شما به شدت پاس ندارید در اون خط قرار میگیرید ناخودآگاه. متاسفانه روشن فکرای ما به اینجا رسیدن. نو بشر مدرن صورت افراطی اکنون زدگی است. اکنون زدگی اصطلاح خوبیه، یعنی همون که عرض کردم، یعنی نمیتونه به فردای خودش فکر کنه، فکر کنه یأس میگیردش، پس همین حالا میخواد یه جوری خودش رو مشغول کنه. بشر مدرن این که شما میبینین این همه وسایل سرگرمی که در طول تاریخ سابقه نداشته است داره خلق میشه تو این تاریخ. چرا؟ بشر مدرن صورت افراطی اکنون زدگی است و از اتحاد گذشته توحیدی خود و آینده متعالیش دچار غفلت عظیم شده. بالاخره اینا یه زمانی مسیحی بودن دنیای مدرن، ما یعنی مردم این روشن فکرای ما یادشون رفته است که ما یه ملتی بودیم شیعه به اون شدت تشیع داشتیم، حالا یه مرتبه تو چی شده است که پدر جد و پدر جدت که این همه در دیانت و صفا بودن تو اهل منقطع شدی؟ بشر مدرن هر کجا که هست از اتحاد گذشته توحیدی خود و آینده متعالیش دچار غفلت عظیم شده است. اینه یه خود اجازه بدین من شرح بدم. ببینیم توحید یعنی چه؟ شما میگن خدا گذشته و آینده نداره، قبوله یا نه؟ معتقدین دیگه خدا گذشته و آینده نداره، خدا در حال است که گذشته و آینده هم پیشش است. لا مکانی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خدا در اکنونیست که گذشتم پیششه، آیندم پیششه، پس احد است. خب توحید یعنی این، توحید یعنی بقایی که در این حال گذشته و آیندم بر همون بقا باقیه. حالا موحد کیه؟ موحدم یعنی همین امیرالمومنین علی در اون نامشون به فرزندشون امام حسن میفرمان کسی داره برات نامه مینویسه که اینقدر از گذشته ها اطلاع دارد که گویی با گذشته ها زندگی میکرده است. و مگه دائم آینده رو نشون نمیدن؟ حضرت امیر آینده مفصل است دیگه، میدونین دیگه وقتی داشتن از رد میشدن به طرف نهر جنگ بستاد جنگی که داشتن با سف جنگ سفین رسیدن به همین کربلا، هیچی هم نبود، اخت خاک بود، گفتن هازار حال العشاق، اینجا عشاق شروع کردن. ابن عباس میگه اینقدر گریه میکردن که ریشای مبارکشون خیس شد. چی میبینی؟ حضور موحد حضور در حالی است که گذشته و آینده پیششه. خب تا اینجا داشتی؟ خب پس موحد شخصیت تام و تمامش امیرالمومنین است. بقیه چی؟ سلمان باز داریم، سلمان از همونجا رد شد، داشت میخواست بره تیسفون، دوباره همین قصه برش پیش اومد. مؤمن در افق قلب توحیدیش به همون اندازه که موحده، حالش در حال خودش در گذشته تاریخ توحیدی و آینده کمال الهیش زندگی میکنه. خب تا اینه داشته باشین. حالا ببین، پس شما در دو گذرگاهی، یا گذرگاه دنیای مدرن و اکنون زدگی، و یا در توحیدی که حال شما حال بقای گذشته توحیدی و آینده تعالی بخش است. نو بشر مدرن صورت افراطی اکنون زدگی است و از اتحاد گذشته توحیدی خود و آینده متعالیش دچار غفلت عظیم شده، و این است که امروز بیش از هر روز باید با ورود در فرهنگ مهدویت و فرهنگ انتظار خود را از ظلمات دوران نجات بخشد. به نظرم حرف من همینجا بود. مسئله انتظار رفقا یعنی باقی بودن در حالی که گذشته آغازین توحیدی و اون آینده فرا روی شما همش همی حال جمع است. پس هر کس امروز در انتظار حقیقی به سر ببره، با همه انبیا و با حضرت مهدی صلوات الله علیه زندگی خواهد کرد. خیلی عجیب است اون روایت. حضرت می فرمان انسانهای آخر الزمان طوری هستند که گویا در چادر پیامبر زندگی می کنند و در اون خیمه مهدی. خودتون بمونید. خب به امید آن ندایی، کدام ندا؟ که در آن آغاز این چنین با ما سخن گفت: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نه به ما مگه این وعده را ندادن؟ وعده دادن که خدا شما را از این ظلمات در میارد، ظلمات دوران را خدا با فرهنگ مهدویت در میاره. پس می توان تاریکی ها را روشن نمود و در موقعیتی قرار گرفت که در حال بودن ما، همین حالا که اینجا نشستید انشاءالله، ما در موقعیتی قرار گرفت که در حال بودن ما و در اکنون خود به سر بردن ما این اتصال به آن گذشته توحیدی و آن آیندهی متعالی باشد. این از بودن واقعی یک انسان منتظر. وقتی بر انتظار خود پایدار باشد و نظر به انفتاح تاریخی که روبروی بشریت است داشته باشد. اللهم اکشف هذه القمه عن هذه الامه به حضورهی و عجل لنا ظهورهی. پروردگارا روحیه طلب زندگی متعالی که آزاد شدن از اکنون زدگی دنیای مدرن را به ما عطا بفرما، تا به ظهور اماممان این عطای بزرگ امیدوارانه زندگی را ادامه دهیم. پروردگارا توفیق بهره‌مندی از انتظار اماممان را به ما عطا بفرما. الهی توفیق صبر و پایداری در مسیر انتظار را که شکستن روحیه یأس است به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.